الله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. شکر یعنی قدر یه نعمت رو بدونیم. قدر نعمت رو وقتی دونستیم یعنی به اون نعمت معرفت پیدا کنیم. معرفت که پیدا کردی یعنی ببینیم چیه، به چه دردی میخوره، به چه کار میاد، چجوری میشه ازش استفاده کرد. بعد که فهمیدی ازش استفاده کنی. وقتی که استفاده کردی از نتایجش توی زندگی بهره بردی، به این میگن جز شکر. شکر نعمت ولایت همینه. ما میگیم ولایت علی خیلی مثلا نعمت بزرگیه، همه میگن خیلی. میگیم هر کی ولایت علی داشته باشه خیلی مثلا خوشوار، همه میگن خیلی. اینطوری مشکل حل نمیشه. این خیلی مهمه. یعنی چی بشناسیم؟ اینکه خیلی به درد بخوری به کجا به درد بخوره بشناسیم. اینکه خیلی کاربردی یعنی چجوری میشه ازش استفاده کرد. بعد که شناختیم استفاده کنیم. بعد که استفاده کردیم اومد نتیجهش تو زندگیمون میشه شکر. تازه میشه شکر. گفتیم حمد یه چیز دیگه است. حمد تازه وقتی است که شما شکر کردی، یعنی استفاده کردی، بهره بردی، تازه بهره‌های باراتر، اثرات بیشتر، به قدری که تازه شما به حمد برسی. یه شب رابطه شکر حمد رو ما عرض کردیم. با شکر شروع میشه اون برکات بالا، با حمد به دست میاد. و بالاترین نقطه حمد چیه؟ آخر حمد، صراط، رسیدن به صراط مستقیم. رسیدن به صراط مستقیم یعنی شما وقتی به صراط مستقیم رسید، این اوج سوره چیه؟ حمد دیگه. اوج سوره حمد رسیدن به صراط مستقیم. با شکر محبت اهل بیت شروع میشه، با شکر نشستن تو مجلس اهل بیت شروع میشه، شکر با اینکه دور هم جمع شدیم شروع میشه، اون نقطه حمد میرسیم. از همین کف که شروع کنیم، از همین ابتدا، اگر هر چقدر میخوایم شکرمون بیشتر بشه، معرفتمون رو باید بیشتر کنیم، درکمون رو بیشتر کنیم. که حالا این شبها همطوری که داریم مطرح میکنیم، میخواستم اینه بگم اصلا نشستن ما، فکر کردن ما به این مفاهیم خودش میشه شکر. خدا انشاءالله این شکر از ما قبول و برکت این شکر ما رو بهره بیشتر نصیب، و برکت نصیب بیشتر ما رو اهل حمد، و برکت حمد ما رو بر صراط قرار بده، و به برکت هدایت ما بر صراط ما رو همراه محمد و آل محمد جزء یاران صاحب الزمان بگرداند. اللهم علی محمد و آل محمد. عجل فرجم. شب ششم گذشتگان مهمان باشن، گذشتگان من، گذشتگان شما، با شهدا، گذشتگان این مسجد، خدمتگزاران این مسجد، خادم این مسجد که سالها زحمت کشید، با شهدا محشور سر سفره سید شهدا، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گرفته که صدای من مال فریاد و سردیگرمی اینا نیست، چون همه راهایی که گفتن یه ویروسیه دیگه، خدا مرحمت کرده. تنها راهش هم که من حرف نزنم، و دکتر میگه که من حرف نزنی، میگم من منبر میرم، میگه بشین رو منبر، مردم نگات کنن، صفا کنن. من دیگه حالا من عذرخواهی میکنم حرف میزنم، از شما اذیت میشی. خیلی من دور صحبتم تنده، چون حیفم میاد یه نیم ساعت فرصت داریم، هی محتوای بیشتری رو میخوام در اختیار بگذارم. این لطف خدا نصیب شد که من یواش صحبت میکنم، بیشتر خودم اذیت میشم، میباید نفس بگیرم، وگرنه صدا آخر جلسه دیگه شنیده نمیشه. صدا رو دوستانی مقداری ریز بکنن، زیر بکنن، و یه مقداری طوری که من راحت تر بتونم با فاصله صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، حجم کلام کمتر میشه، ولی ترسم اینه که شبهای آینده توفیقش از دست بدم. شما هم دعا میکنید اینکه بتونیم این شبها بیشتر از مولامون صحبت کنیم، از معارف دین، هممون کمک بکنیم، شما منو کمک بکنید. صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. شب ششم. این پنج شب رو من توی یک دو جمله بگم. ای کسی که تمام خلقت برای تو بازگو شد، نه فقط از قوانین و نظام خلقت مطلع شدی، بلکه توان به کارگیری کل کتاب خلقت به دست تو داده شد، حالا از این توان استفاده کن و مردم را برای رشد و تعالی و رسوندن به اون اهدافی که من خدا در این کتاب تعریف کردم حرکت کن. یه جمله خلاصه این پنج شب. کلمه اولش از آیه آخر 43 سوره رعد برداشت. من به یدهی علم الکتاب. کتاب کل ما سوى الله خلقت، غیب و شهودش، کتاب قوانین و نظام حاکمه، علم الکتاب احاطه بر این نظامه. من به یده علم الکتاب، این کتابون که نازل شده بر تو برای ناس. من هنوز صحبتمون رو کتاب ها رفقا، اصلا کتاب خیلی چیز عجیبیه. سه شب ما صحبتمون در مورد با کتابه، همه حرف تو این کتابه. این کتاب که بر تو وارد شد و تو احاطه به کلش داری، رو باید وسیله قرار بدی برای محدوده ناس. محدوده ناسه، نه ملائکه، نه جن، ناس. ناس هم نه ناس زمان تو، از ابتدای خلقت حضرت آدم تا انتها همه ناس. لتخرجن ناس محدود است، محدوده کاری که شما من اندهو علم الکتاب به واسطه کتاب باید تو این محدوده کار کنی. رو جن و انس و رو مخلوقات دیگه نه، مال ناس هست. این ناس هم متقی و مؤمن نه، ناس توش کافر است، یهودی است، مسیحی است، بیدین هست. این ناس رو باید چکار کنی؟ راه آسمون رو براش باز کنی. خلاص، خیلی کار بزرگیه. این راهی که باید باز کنی چهار تا مرحله داره. اینا تو سوا هن، زل سوا یا ازل فرقی نداره، سوا باید برن در سبل سلام، بعد این ناس باید برن تجربه کنن خروج از ظلمات به سوی نور، و بعد باید برن به صراط، اون کمال صراط. تو میدونی چون احاطه داری، اگر اینها دنبال تبعیت رضوان نباشن، دنبال رضایت خدا نباشن، هیچ وقت مرحله بالایی نمیرن و مراحل دیگر رو طی نمی کنن. پس من تبع رضوانه مهمه. تو چطور میخوای به این ناس حالی کنی؟ ناسه. مؤمنش هم دنبال تبعیت رضوان نیست، این که ناسه. پس کار بیهی سخت‌تر میشه. بعد این ناس جلوت بایستده، این ناز همونی که شمشیر کشیده جلوت وایستده تو روز عاشورا، اون باید بیاد. این ناز اونی که شمشیر نکشیده کمکت هم نکرده، این باید بیاد. این ناز اینه که اصلا تو رو نمیشناسه که کمکت بکنه یا کمکت نکنه، یعنی مسلمان نیست، این باید بیاد. این ناز اونی که اصلا به تو تفاوتی نداره، بی تفاوته. این ناز باید بیاد تا اون جمله ناز مؤمنی که تو رو میشناسه ولی حاضر نیست با تو همراهی کنه، اونم تو این حوزه است. همشون باید توجیه بشن به من تبع رضوانه. چرا حلقه وسیله رفتن به سمت بالا؟ چون یه مسیره، صد تا مسیر ما نداریم. لتخرج الناس از یه مسیر. یه مسیر. اونجایی که شنیدیم از طرق الله به عدد انفاس خلایق، اگر حدیثش درست باشه باید تو این بحث جا بگیره. هر کی از هر مسیر که میاد بیاد، ولی برسه به این سبل سلام. مثل قیف میمونه. قیف ابتدا پهنه، میاد جلو باریک میشه، میاد جلو باریکتر میشه تا به یه راه میرسه. اون راه اصلیه چیه؟ صراط. همه باید به اونجا برسن. ولی یه جایی هم راه بازتره. میگه بهش سبل، سبل، راه ها. ولی همه سبل سلام یه محور داره. چی؟ من اتبع رضوانم. خلاص. این میشه خلاصه این پنج شب. خیلی سخته. شب گذشته اومدیم اینو گفتیم، من به یدیه علم الکتاب با احاطه میاد برنامه ریزی میکنه، میگه که اگر قرار باشه بچه ها بیان در سبل سلام خروج رو تجربه کنن به سوی نور و صراط، باید اهل ولایت باشه. تا اهل ولایت نباشن نمیشه. سبل سلام یه کمی، ولی دیگه خروج دیگه ششتون. چیکار کنیم؟ الله ولی الذین آمنوا. این مؤمن نیست. چند درصد اینا که با شما هستن مؤمن نیستن؟ کاروان من راه انداختم مثلا 90 درصد مؤمن باشن، 10 درصد نیست. زهر مؤمن نیست چون در میدم، منو قبول نداره. هر مؤمن نیست، میاد جلوم وامیسته، ممکنه جلوم وایسته. مسیحی مؤمن نیست. اینا که مؤمن نیستن، عصر عاشورا یه سری ملحق شدن، شب عاشورا اینا مؤمن نیستن. این مال اون زمان، این حرکت مال 1000 سال پیش نیست، مال امروزه. این حرکت داره الان دیده میشه تو اربعین. این جمعیتی که الان دارم میان، اگر اون روز 90 درصد مؤمن بود 10 درصد مؤمن نبود، امروز میان به ما هی میگن برعکس انگاری. این آقا میاد نماز نمیخونه، این آقا روزه نمیگیره، این آقا که تو مجلس امام حسین میاد. ما نداریم اینجا تو کشورمون. یه هیئتای اون ور آب بچه ها سمت تگزاس، چون من معمولا نیاد برای اینکه جسارت نشه، طرف هیئت میاد نماز نمیخونه، هیئت میاد روزه نمیگیره، هیئت میاد هیئت میاد حالا نه. ولی چرا اون چرا این چرا؟ بعد شما بگو آمار اینا چقدره، یا کسی بیاد بگه من میگم اینطوری نیست، یا کسی بیاد این آماره بده. میخوام بگم خیلی محکمه. یکی بیاد بگه اگر 90 درصد زمان حسین ابن علی علیه السلام تو این کاروان مؤمن بودن، 10 درصد نبودن، الان 90 درصد مؤمن نیستن، 10 درصد مؤمنن. این دروغ آمار. ولی من میگم این آمار از تو قبول میکنم، برای اینکه یه دونه این 90 درصد که مؤمن نیستن چجوری اومدن؟ من از حرف خودت استفاده میکنم، نیست. چجوری اومده؟ اون من به یده علم الکتاب طوری طراحی کرده که این 90 درصد هم بیاره. ولی یه چیزی بدونید، اگر این 90 درصد اومدن یه مسیر رو باید برن، این 90% تهش اینه که ایمان بیارن. مؤمن که شدن، ولایت، خروج، رفتن به سمت. خب این چه قاعده ای داره؟ دیشب عرض کردیم 28 تا آیات از آیات قرآن ولایت رو با چی آورده؟ نصرت. از ولایت فقط مؤمن میتونه استفاده کنه، اما از نصرت غیر مؤمنم میتونه. هر کی نصرت بده خدا رو، خدا نصرتش میده. هر کی انتنصر الله ینصر کن، خدا نصرتش بده. آیه دیگه میفرماد ان ینصر کم الله فلا غالب لکم، خدا نصرتت بده، هیچ کی نمیتونه جلوت وایسه، از جمله شیطان. میدونی چرا مؤمن نمیشه؟ چون شیطان داره بهش غلبه میکنه. وقتی اومد خدا رو نصرت کرد، خدا اینو نصرت کرد، غلبه شیطان از دست رفت، از بند شیطان نجات پیدا کرد، میاد مؤمن میشه، میفته تو اون روال، حالا از ولایت استفاده میکنه. لذا نصرت رو کنار ولایت گذاشت. کی؟ من اندهو علم الکتاب، یعنی اون که به همه کتاب احاطه داره. برای اینکه این اتفاق بیفته، شما نصرت کنی خدا رو، باید حسین رو نصرت کنی. لذا 10% اون زمان، نمیگم حالا باز سوال دیگه، شما 90% مردم در کاروان حسین ابن علی علیه السلام مؤمن بودن، مثلا میگیم حالا آمار اینطوری رو هواست، مثاله 10% به نصرت اومدن، اون 90% هم برای چی اومده بودن؟ اونا هم نصرت میکردن. یعنی نیستش که اونی که مؤمن هست نصرت نمیکنه. میخوایم تفکیک کنیم، حسش کنیم. در این زمان عموم مردم برای نصرت امام میان که نصرت کنن. نصرت حسین در این زمان، نصرت خدا در این زمان، لا غالب لکم، شیاطین نمیتونن دیگه مقاومت کنن، دور میشن. حالا من بحث نصرت و ولایت رو برای یه دهه گذاشته بودم، 4-5 ساله دنبالی میگردم که این بحث رو مطرح کنم. خیلی اسنادش عجیبه، خیلی قوغاست، خیلی قوغاست که تو باب نصرت حتی شما نیت یاری هم بکنی کمک به حساب میاد. نیت کنی، نیت کنی، مثل قصه من اینو برای علی اصغر اسلام استفاده میکنم، اگه بشه شب علی اصغر بگم اسلام. علی اصغر قوغا کرد، قوغا کرد، اینو ثابت کرد، گفت من دست دارم؟ نه. پا دارم؟ نه. ولی دلم میخواد حسینو کمک کنم. چی میشه؟ حسین میاد زیر بغلتو میگیره، میارده جلوی لشکر. این مال اونایی که دست و پای کمک هم ندارن، حتی دلت بخواد کمک کنی کمکت میکنن که کمکشون کنی و چیزی گیرت بیاد. مثل بچه که تو بغل باباشه، نونو میدن دست بچه، بچه خودت تو بغل بابا چی؟ میگه دوست دارم این نونو بگیرم، میرم خونه بگم مادر من نون آوردم. لذا ما پیش مادر من از زهرا سلام علیها این احتجاج داریم، ما دوست داریم حسین کمک کنیم، دست و پای من برای کمک کوچیکه. ببین نیتش هم قوقا میکنه. این یه بحث مفصل میخواد، بشه لابلای صحبت باز اشاره میکنیم. یه دهه بحث ولایت و نصرت میخواد. یه ریشه بحث ولایت و نصرت هم زمان امیرالمومنینه که اسم ولی تجلیش در علی است، اسم نصیر در زهرا سلام الله علیها، و یکی از نامهای حضرت زهرا منصوره است سلام الله علیها. و ابو عبدالله روز عاشورا تو کربلا دو جلوه از خود داشت. بچه‌ها دو تا تربیت دارن، یه علوی یه فاطمی. الان امام زمان داره جلوه چی میکنه؟ فاطمی. زمان ظهور جلوهش چیه؟ علوی. حسین علیه السلام تو این ایام محرم خصوصا عاشورا دو جلوه داشت. علویش روز عاشورا بود شمشیر کشید، فاطمیش کجا بود؟ حلم ناصر ینصرنی. فاطمه میرفت در خونه رو میزد، میگفت علی رو قبول نداری؟ باشه، مؤمن نیستید دیگه، باشه. آدم که هستی، مرد هستی، من زن کتک زدن، پهلومو شکوندن، نمیخوای کمک کنی؟ ببین این میشه نصرت. اگر میامدن فاطمه رو کمک میکردن میشد انتنصر الله، یعنی میشد مقدمه برای کمک امام، برای قبول امام. نمیامدن، یعنی آدم نبودن. روز عاشورا هم همینطور، اینا که مؤمن نبودن مثل علی اصغر السلام نشون داد که اینا آدم هم نیستن. و جعلکم قردة والخنازیر، آیه 60 سوره مائده. حالا اینو میخوام بگم، فضایی که ما درش قرار داریم فضای چیه؟ بیشتر نصرت، فضای نصرت، داریم کمک میکنیم و این نیت کنیم. مثلا اینه که نتیجه صحبت بشه، بگیم خدای میشه یه کاری ما بکنیم، اینو بگیم. هی بگم یا از زهرا میشه برای پسر شما من یه کاری بکنم؟ حالا یه کار اسم نمیذارم چی، خودتون کمک کنید. دست و پام ضعیف، میخوام یه کاری بکنم، میخوام یه کاری بکنم. شما، من اگه باور داشتم ایشونو بس در رکابشون جون میدادم تا الان. حالا اون ایمانه نیست، ولی نصرته رو میتونم استفاده کنم. خیلی خوب، برای اینکه این نصرت جذب بشه، امام حسین چی آورد تو صحنه؟ خانواده‌ش آورد. البته این خانواده مثل خانواده معمول نبود، درک بالایی داد به اینا. درک بالا داد از کتاب به اینا آشنا کرد. نه علم الکتاب به اون معنای تمام و کم، ولی دانسته احاطه اگر نبود، که بعضن حالا اونم باید بحث کنیم، همین معجزاتی که مثل رقیه سلام علیها، مثل علی اصغر السلام انجام میده، این معجزات یه تصرفاته. من نگم احاطه، دونسته های این زن و بچه در ارتفاع این آورده بود. این خانواده با حسین علیه السلام صحنه کربلا آمد. برای چی؟ برای تحقق نعمن نصیر. امام حسین به نعمن نصیر بچه هاش آورد، به نعم المولا خودش اومد، چون جلوه نعمن نصیر بود همسر و فرزندانش آورد. خیلی خوب، یه خلاصه. امشب بخوام ایسی بگم، میخوام کمک کنیم، هممون یه کمک کنیم. کوچکترین کمک چی میتونه باشه که خودش اسمش کوچیکه، در سطح وسیع کمکه؟ نصرت در کل خلقت. شما بگو من به یدهی من اندهو علم الکتاب حضرت عبدالله، کتاب کل ما سبالله، همه تو ید حسینه، همه اومدن گفتن رو ما حساب کن. حسین گفت هیته من چیه؟ ناس. رضا همه بایستید کنار، من مأموریتم برای ناسه، برای ملائکه نیست، جن نیست، همه بایستید کنار. قبول، تو اینجاش حرف منطق داره. این اتفاق که افتاد همه دوست داشتن یه کاری بکنن. در کل خلقت همه چی کار کردن؟ چی به ذهنت میرسه؟ همه خواستن کمک کنن، اجازه کمک نداشتن. چیکار میکنن که اسمشو جزو نصرت حساب بشه؟ بگن ما هم کار کردیم. چیکار کنن؟ خوب باشه، گریه. من قبل از اینکه این گریه رو شروع کنم، کتابی هست به نام کامل و زیارات از مرحوم ابن قلوی. آقا این یلی، این عالم در فقه ما، از به اصطلاح لسان اهل بیت، چون فقه مثل اخلاق نیست، اخلاق میگه غیبت نکن. حالا کی بگه غیبت نکن؟ حالا صادق علیه السلام. اگه یزید هم میگفت غیبت نکن، ما میگفتیم که خب حالا غیبت نباید بکنیم دیگه، حالا سند نمیخوایم، میگه غیبت نکن، دروغ نگو. اما فقه وقتی میگه این کارو بکنی، شلاق داره، باید سند باشه، شاید امام نگفته باشه. لذا در فقه رجال مطرحه، یعنی سلسله راویان حدیث که مورد اعتماد از ناحیه ائمه بودن و اونها این کلمات رو بیان فرمودن. علم رجال یکی از علوم سخت در حوزه برای یک فقیه، بدانه بشناسه. این آقا به نام ابن قلوی کتابی نوشت به نام کامل الزیارات، عزیزان سلسله اسناد روایاتش به قدری محکمه، به قدری محکمه که فقها در خارج میخوام بگن یه حدیث رو دیگه سلسلش رو نمیگم، میگم سلسله به سند کامل و زیارات، یعنی تو سند شما تردید نکن و این کتابش یه بد داشته باشه. و تو این کتاب اسمش روشه کامل و زیارات، بخشیش مربوط به حضرت حسین و زیارت حسین، تو اون بخش مربوط به حضرت حسین بخش گریه داریم. تو اون بخش گریه من یه تعدادی حدیث نگاه کن آوردم برای چی کار کرده، چه اتفاقی افتاد. این احادیث رو نگاه کن. قبل از اینکه این احادیث رو من مطرح کنم این نکته رو بگم، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به مکانی علمون، آیه نور 24، روزی که شهادت میدن لسانهای ایشان، دستهایشان و پاهایشان، دست و پای شما شهادت میده، شعور داره، کل خلقت شعور داره ولی اندازه خودش. چون وقتی صحبت از گریه مطرحه شما باید بگی که یعنی چی؟ صحبت از نصرت مطرحه شما میگی که اینکه عقل داشته باشه، حس داشته باشه، شعور داشته باشه، درک داشته باشه، ازش انتظاره. این آیه را آوردم به استنادات مشابه این زیل این آیه، و این من شیئن الا یسبح و بحمده، همه اشیا در حال تسبیح هستن، شعور داره که تسبیح میکنه، حمد میکنه، بلکه شما گوشتون از حمد اون ناشنواست. اینه میگم. حالا نگاه کنید در کتاب کامل زیارات در رابطه با گریه بر حسین 7 حدیث آورده تمام مخلوقات گریه کردن، یعنی آسمان گریه کرد، زمین گریه کرد، خورشید گریه کرد، ماهیا توی آب گریه کردن، مرغ آسمون گریه کرد، سنگ رو برمی داشتن خون از زیرش جاری می شد. 7 حدیث، 7 که میگم شما میگو 700 حدیث، ایشون 7 سند محکم آورده که نفس میگیره به کسی که سند شناس. 17 حدیث آورده که فرشتگان گریه کردن، 21 حدیث آورده آسمان و زمین گریه کرد، 10 حدیث آورده طایفه جن، 2 حدیث آورده کبوتران، 4 حدیث آورده جغد گریه کرد. خیلی جالبه، حدیث مستند که جغد قبل از قصه کربلا خراب نشین نبوده، جغد پرندهی بوده در محفل بزرگان پادشاهان. قصه کربلا این پرنده به قدری متعلم میکنه که فقط ناله میزنه. بعد حضرت میفرماید شما فکر میکنید شومه، کی میگه شومه؟ سند محکم، چون نگاه یه نگاه دیگه است. احادیث نمیارم الا یکی دوتا به بهانه آیه قرآن، سعی میکنم نه اینکه از احادیث استفاده نکنم، بیشتر توجه به آیه بدیم. آیه دخان 29، فما بکت علیهم السماء والارض، گریه نکرد بر ایشان نه آسمان نه زمین. آیه میگه برعکسش چیه؟ آسمان و زمین بر یه عده گریه نکرد. شما میگی چی؟ پس آسمان و زمین بر یه عده گریه کرد؟ حضرت امیر علیه السلام میفرماید حالا تو اون بحث گریه بر آسمان و زمین میفرماید که و هو یتلو هذه الآیه فما بکت علیهم السماء والارض و خرج علیه الحسین فی المسجد فقال اما انهازا سیقتل و تبکی علیه السماء والارض، این به زودی کشته میشه، آسمان زمین به این گریه میکنه. اشاره این که گریه نکرد بر اونها، پس بر کسانی گریه کرد. او کیه؟ یکیش حضرت حسین علیه السلام، یکیش حضرت یحیی است که آسمان گریه کرد و زمین گریه کرد. من از باب گریه آسمان و زمین کشف کردم. 21 حدیث اینجا مطرحه، از جمله این حدیث که میفرماد خاکی قرمز از آسمان میریخت. یه حدیث دیگه میفرماد منظور از گریه چی بود؟ فرمود سرخی آسمان. در یه حدیث همین 21 حدیث میفرماد 1 سال آسمان سرخ بود. توی حدیث محمد که حالا اون زمانش نمیگه، از آسمان خاکی میریخت قرمز، لکه لباسی که میذاشتن لباس لکه های قرمز روش میافتاد. حدیثو گفتم از اول استناد توش تردید نیست، یک کلمهش نمیشه این ور اون ور کرد. 21 حدیث در این رابطه مطرح است که من به اصطلاح به بعضیش اشاره کردم. نقطه بذاریم سر خط، برگردیم به آیه من عنده علم الکتاب. تمام خلقت وایستادن میگن که ما در اختیار توییم، خدا ما رو در اختیار گذاشته، میخوایی لتخرج الناس کنی، رو ما حساب کن. حسین گفت هیچ کدوم کار ندارم. خب حسین یعنی همه خلقت له شد، همه خلقت روز عاشورا له شد، این کتاب در قبال حسین باید رفتار نشون بده یا نه؟ ببینی مثال حال، مثلا یک انسان قلبش قسمت اصلیه بدنشه، این قلب چپ میره میمیره، دست و پا در مثلا ارتباط با این قلب اثر از خودشون نشون میدن، دست و پا کم کم چی میشه؟ یخ میشه. کل خلقت در قبال شهادت حسین از خودش واکنش نشون نمونه. احادیثی رو گفتیم، این واکنش رو چجوری تو اسناد میگه؟ گریه. چرا یه چیز دیگه نگفت؟ چون گریه مهمه، چون گریه مهمه. گریه برای چی مهمه؟ نصرت. خواستی حسین رو نصرت بدی، گریه کن. از تمام این محدوده که گفتیم آسمان ها و زمین و نمیدونم کل مخلوقات در بیان، بعد میاد سراغ گریه انبیا. از حضرت آدم علیه السلام گریه کرد بر حسین تا وجود نازن نبی گرامی و ائمه و تک تک حضرات تا حضرت صاحب که میفرمد لبکین نلکه بدل دموع دما. پس گریه بچه ها مهمه دوستان، گریه مهمه به عنوان نصرت. خواستی کمک کنی گریه. و شب بعد وارد میشیم که چرا مهمه، چرا گریه نصرته. تا حالا در مورد با گریه اینطوری تو این دهه فرصت صحبت نداشتیم، ولی الان میطلبه. به عنوان تمام خلقت گریه کردن تو بحث کتاب، بحث کتاب ما هنوز در نیومدیم. کتاب یعنی مجموعه خلقت بر حسین گریه کردن، پس نصرت کردن، پس ما هم میتونیم نصرت کنیم. این گریه رو انبیا هم داشتن، و انبیا مؤمنن، اونا هم نصرت کردن، یعنی به واسطه گریه برایشون بابی باز شد. این گریه رو انسان ها هم داشتن، این گریه رو الان مسیحی هم داره، غیر مسلمان هم داره، پس یه چیز خیلی مسیحیه. لذا تو این ایام اگه من خواستم یه همکاری یه نصرتی بکنم با گریه. گریه چی هست؟ تو همین کامرا زیارت فرمود اگر یه نمش، یه نمه عشق، یه نمه عشق از گریه به آتش هفت طبقه جهنم بیفته، گریه ای بر حسین این هفت طبقه رو خاموش میکن. بزرگترین اثر گریه چیه؟ پاک شدن ذنوب. یعنی آقا این بساط خودشون من برای شما در آوردید، برید خطا بکنید، بعد بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هر کی گریه بکنه همه گناهش. من دارم میگم تو کل خلقت، سند دارم میگم تو کل خلقت گریه مطرحه، نه برای ما، نه برای مسلمون، برای غیر مسلمون. گفت نه این که بری عشق چشمو بذاری اندازه بگیری بگی خلوصش چقدره، این که گریه کرد من بکاو علی الحسین وجبت له الجنه، بگی آزمایشگاه بی عشقته بده بینم گریه کرد. تو گناه هم کرده بودی، گریه تمش فرق داره، گریهش آب بستی تو گریه. هر کی گریه کرد، گناهکار گریه کرد از امت، مؤمن گریه کرد از بیرون این امت گریه کرد، هر کی گریه کرد اشکش تجزیه نمی کنم میذارم، میزان اثرگذاری در پاک کنندگی ذنوب. ذنوب، ذنوب یه نمه عشق بر حسین. ذنوب چی است؟ شبایاتی بیشتر بگیم از ذنب. ذنب چیه؟ از زنب. زنب چیه؟ دم. دم چیه؟ اضافه. زنوب و پاک میکنی یعنی اسقاط الاضافات. قرار شد شما چیکار کنی؟ ان تنصر الله، اگر نصرت کنی خدا کمکت کنه. خدا کمکت کنه چی بشی؟ و قعدت بی اقلالی، این خل و زنجیر، این گندی که زدم خدا پاک کنه. این چیه؟ اون بندایی که به پام بستم تا اینا پاک نشه، قطع نشه، من مثل کسی مونم که دو سه تا وزنه سنگین به دست و پام بستن، بلم کردن توی اعماق، نفسم داره بم میاد، دست پا میزدم بیام بالا نفس بگیرم، نمیتونم، نمیتونم، یه کمک میخوام. کمک نیست، خراب کردی، خودت زدی داغون کردی، یه راه بده. میتونی حسینو کمک کنی؟ آره. چه جوری؟ گریه کن بر حسین. گریه کنم چه میشه؟ یه دفعه میبینی قل زنجیره باز میشه، میای بالا. گریه هم نمیاد. اینه چیکار کنم؟ فرمود ایبی نداره. من تباکا علی حسین. تباکی یعنی چی؟ ادا شو درار. ادا یعنی چی؟ صحبت از حسین شو، سرتو بنداز پایین، دستتو بگی جلو چشت، نزا کسی گریهتو ببینه، تموم. بذار بقیه فکر کنم گریه کردی. چی کار داری میکنی؟ من به یدهی، من اندهو علم الکتاب. کسی داره طراحی میکنه که قراره هیچکی پایین نمونه. بهانه نده، بهانه نگیر، به دست کسی بهانه نمیده. من گریم نمیاد، میگه سرتو بنداز پایین، اداشو درار، اداشو درار. اینو به بهانه چی؟ گفت اون روزی که منه میزدن همه هل هله میکردن، تو جای اون. خنده داره یه کسی بچهش رو جلوش تیکه تیکه میکنن؟ خنده داره؟ هل هله داره؟ جلو چشم شما یکی بزنه کس و کار شما رو له کنه، ما میزی میخندی؟ گریت نمیاد؟ سرتو بنداز پایین، نگو الان نالم نزن، بگو نمیخوام این صحنه رو ببینم، این خیلی چیز ناجوری شد، آخه خوب نیست گرفتی زدی اینو، منم که نمیتونم کمک کنم، اینه تباکی برات حساب میکنم. دیگه هر انسان اینو میفهمه، هر انسان اینو میفهمه. امشب پس وارد شده به این ولایت، نصرت. نصرت شما رو میبره سمت ولایت. نصرت بهانه میخواد. بهانه شما حسین داد، همسر و بچه‌هاشو برداشت آورد. شما حالا باید بیای وسط چیکار کنی؟ کمک کن. چه جوری؟ ناله داری بزنی؟ گریم نمیاد، سرت بنداز پایین، اداشو در. امشب میخوام روزه بخونم، سخت‌ترین روزه قصه کربلا، روزه عبدالله قاسم ابن الحسن، سخت‌ترین روزه. گفت یک بار علامه طباطبایی، علامه مطهری میگه روزه قاسم الحسن خونده شد جلوی مرحوم حاجی یزدی، روزه مؤسس روزه علمی، گفت دیگه تا زندم کسی روزه قاسم رو جلوم نخونه. میگن بیهوش شد. گفت تا زندم خواهش میکنم کسی روزه قاسم رو نخونه. سخت‌ترین روزه است، چون امام امضا کرد من اندهو علم الکتاب، اونی که میخواد تمام خلقت رو تکون بده. گفت شب عاشورا شهادت برای تو چگونه است؟ گفت احلا من العسل. گفت میخوام به همه نشون بدم چی تربیت کردم. گفت عمو منم شهید میشم. گفت بعد از بلاء عظیم، بلاء عظیم رو برای ابوالفضل نذاشت، علی اکبر نذاشت. گفت سخت‌ترین وضعیت بلا یک معناش اینه، آزمایش سخت. یک آزمایشی دید قاسم، یک آزمایشی دید. روز عاشورا اومد اجازه بگیره، گفت اجازه نمیدم. گفت چرا؟ گفت علی اکبر رفت دیگه، طاقت رفتن تو رو ندادن. گفت دیشب صحبت کردیم، گفت مال دیشب بود، به دست آب افتاد، به گریه افتاد. انا قتیل العبره، هر کی جلو حسین گریه کنه حسین کم میاره. میگه من کشته گریم، جلوی عبدالله قاسم کم نیاورد، قاسم گریه کرد، قاسم گریه کرد، اینقدر گریه کرد زنا گریهشون بلند شد. گفتم بچه میخواد بره جون بده، جون داد. حسین علیه السلام دست بر نداشت، برو دیگه، تو فرزند شهیدی، برو به مادرت رسیدگی کن. گفت تو بوی حسن میدی، تو بری. رفت پیش مادر، بس بود دیگه، تو امتیاز داری، امامم که برداشت دادن، تکلیف تو برداشت، برو پیش مادر. رفت نشست پیش مادر، گریه کردن. مادر گفت داغتو نبینم، گریهتو نبینم. گفت اگه بابا داشتم. اینا همه بابا دارن، بابا داشتم. گفت قربونت برم، بابات نامه داده. نامه رو گرفت، مثل تیر پرتاب شد به خیمه. گفت بابام گفته. نامه رو دید، مضمون به این مضمون: حسین نیستم کربلا، بودم خودم شونم و فدا کردم. بذار منم یه سهم داشته باشم پیش مادرم فاطمه، بگم منم تو کربلا سهم دارم. بغل گرفت، هر دو گریه کردن. آقا هر جاشو بگی قوغاست. من اندهو علم الکتاب، لباس تنش کرد رب بره میدان. انقدر کشت، انقدر کشت، انقدر کشت. یه دعا کرد پشت سرش، گفت خدایا یتیم حسن داره میاد، من این روزه رو میخونم اسم قاسم سلیمانی میبرم و بلا تشبیه سربازه، وقتی امام براش دعا بکنه میزنه نفس عالمو بم میاره، هیچکی نتونست در مقابل قاسم الحسن. این همین تایید امام زمانه. چهار نفر سنگ بارون کردن چون کم آوردن. ما قرار رزم نداشت امام حسین، گفتم بچه ها آورده بود، ولی میخواست یه نشون بده، میخواست بگه اگر بخواستم رزم بکنم یک یک این بچه ها رو توانی میدادم که ریشه شما رو از رو زمین بکنن، عباس رو نمیفرستادم، عبدالله رو میفرستادم با یه دعا. بعد ببین میتونستید عبدالله رو بزنید یا نه. اینو برای قاسم، عرض سختم تموم شد، گرون تموم شد برای قاسم، ولی قرار یه نفر بعد میرفت اینطوری که به همه نشون بده این تربیت شده است. چهار نفر رو همه سنگسار کردن، هیچ کدومو به خاطر رزمشون نبود. اولین نفر که همه سنگسار کردن خود حسین بود، چون گفتن ممکنه یه کسی نخواد در خون حسین شریک بشه، لذا هم هر کی شمشیر داره بزنه، نیزه داره بزنه، هر کی نداره سنگ بزنه. نه از ترسشون، برای اینکه همه شریک باشن. پس یک. دوم کسی که همه سنگسارش کردن هور بود. گفتن چون از ما رفت تو صف دشمن همه بزنید، هیچ کی باش نجنگه، برای اینکه بگیم قابل جنگیدن نیستی. سومین نفر آبس بود، پیرمرد لباسشو در آورد. پیرمرد خواست حال اینا رو بگیره، گفت من پیرم درسته، ولی جونم به حسین میره. لباسو در آورد، کلاه خودو برداشت. گفتن هیچ کی نره با این بجنگه، همه سنگ بزنید، بذارید کنف بشه. چهارون نفر که فقط به خاطر رزمش سنگسار شد، عبدالله بود، قاسم بود. انقدر کشت، انقدر کشت. گفتش که نمیشه با این جنگید، چی کارش کنیم؟ ازرق، ازرق معادل هزار نفر مرد جنگی بود، تو روز عاشورا لباس تن نکرده بود. گفت منه به جنگیم پیر مرده، چهار تا بچه میفرستی. گفت ازرق این سهم توه. ازرق گفت پسرم رو میفرستم، پسر بزرگیشو به درک، پسر بعدی رو به درک، پسر چهار تا بچهشو کشت. خود ازرق گفت فرزند پدرم نیستم تو رو نکشم. اومد به میدان، ازرقم به درک واصل کرد، نفس همه بند اومد. عمر سعد گفت همه دورش کنید، یک نفر رو فقط به رزم کشتن تو کربلا، یک نفر اون قاسم بود. هر کی هر چی داشت زد، قریب گیر آوردنش. این باباش امام حسن، شایدم برای همین بود انقدر تیر زدن به بدن امام حسن، انقدر تیر زدن که تیرها رو قریب گیر بیارن میزنن دیگه، قریب گیر آوردنش. حسین اومد نزدیک بشه، اینا ترسشون اومدن فرار کنن، بدن بچه زیر سم از و سلام علیک یا مولای یا صاحب زمان، قریب گیر آوردن با هرچی داشتن زدن، جلوی چشم خواهره الهی بمیره مادره، تجادش از دی بگوی ابنه